فسقاهم ربهم شرابا طهورا
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک به من نکه و فضلک. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، گفتیم از ویژگی های پارسا، بلکه اولین ویژگی رفتاری پارسا این است که زبانش در بند تعقل و دانشش قرار دارد. سخنی که جاهلانه باشد یا نشان از غفلت و بیهودگی داشته باشد از او سر نخواهد زد. و به تعبیر امیر صلوات الله و سلام علیه، منطقش صواب و مطابق با واقع است. از خطبه های دیگر و از روایات دیگر برخی از نکات رو یادآوری کردم. آخرین نکته ای رو که در این زمین عرض کردم این بود که پارسا دارای زبانی یک رنگ است، یک زبان بیشتر ندارد، هم در مقابل خلق خدا یک زبان است و هم در مقابل خدای خیش یک زبان است. اضافه می کنم که علت یگانگی زبان و واحد بودن زبان پارسا این است که دارای قلبی یک رو و یگانه و واحد است. زبانهای متلاطم نمادی از دلهای متلاطم است. تا دل آرام نباشد زبان آرام نخواهد بود، تا دل یک رنگ نباشد زبان یک رنگ نخواهد بود. زبان ترجمان دل هست، بیانگر دل هست. اگر پارسا چنین است که زبانی واحد و یگانه دارد، رنگهای مختلف ندارد، بدین خاطر است که دلش نخست این چنین ویژگی را دارد، نخست در مقام قلب و دلش آرامش، طمأنینه، سکینت، وقار و مانند اون رو به دست آورده است. در نتیجه از اضطراب به دور است. هرگاه کسی در مرتبه نهان و درونش از اضطراب به دور باشد، در بیان و گفتارش نیز چنین خواهد بود. در صورتی آدمی اضطراب گفتاری دارد، در هر لحظه ای چیزی میگوید و در مقابل هر کسی سخنی به زبان می آورد، گونه های مختلف به زبان می آورد، حرف های مختلف که از این سخنها غرضهای متعدد و متفاوتی داشته باشد، این غرضها باید تأمین کننده یکی از خواسته ها و غرایز خاص انسان باشد. اما اگر کسی با احاطه و کنترل بر غرایز به آرامش درون رسیده باشد، آن چرا که باید بگوید میگوید و آن چرا که باید نگوید نمیگوید. تفاوت زمینه ها و موقعیت ها جز در مورد پرهیز از مفاسد و تأمین مصالح عمومی در او تأثیرگذار نخواهد بود. به این حدیث شریف اشاره میکنم که در جاهای دیگر اومده به عنوان شرح این فراز از خطبه 76 که فرمود وجعل اللسان واحدا. این حدیث رو در تفسیر این سخن میارم که فرمود که و ان اللسان المؤمن من وراء قلبه، زبان مؤمن پشت قلبش قرار دارد، به دنبال قلبش حرکت میکند، نخست قلبش چیزی را طلب میکند، آنگاه این طلب را زبان آشکار میسازد. به خلاف منافق، به خلاف درو، مؤمن در مقابل منافق معنیش اینه که وقتی منافق دارای رویه های مختلف و وجوه مختلف که شد، مؤمن وجوه مختلف ندارد، یک روح است، یک سخن است، یک فکر است، یک اندیشه است و بالاخره یک هدف و یک مقصد دارد. همچنان که مؤمن زبانش همچنان که مؤمن زبانش پیرو قلبش و دلش است، منافق و کسی که چند روح است او قلبش به دنبال زبانش حرکت می کند، زبان او ترجمان غرایزش است و قلبش و میلش و کشش های درونیش به دنبال زبانش حرکت می کند. باز هم تأکید می کنم که با اینکه تکرار شد و جلسات گذشتم یادآوری کردم، چون کنترل زبان ریشه همه کنترل های دیگر هست و چنان که نفوذ پیدا کردن در دل و در قلب و در جان آدمی از طریق زبان راحت ترین روزنه هست، راحت ترین راه نفوذ است. به همین خاطر که بازم درباره زبان تأکید میکنم که زبان به طور معمول و به طور طبیعی بیانگر و نمود غرایز آدمی است. آنچه را که آدمیان میگویند تفسیر کننده کشش های درونی اونهاست، بنابراین میتوان از طریق گفته های دیگران ذات اونها را، تمایلات و کشش های اونها را مورد ارزیابی قرار داد. این که فرمودن که تا کسی سخن نگوید اسرارش نهفته هست، بدین خاطر است که آنچه را که گفته می شود نمیست از آنچه درون کوزه است که تراویده است. تا در کوزه چه باشد، آنچه که بر زبان می آید نشانگر همان است که در این کوزه قرار گرفته است. اینک خدمتتون عرض می کنم که غیر از آن که زبان نمایانگر غرایز است، نمایانگر قلب نیز است، بلکه در واقع بیانگر قلب آدمی است. قلب یعنی مرتبه فراتر از نفس. نه فقط زبان آدمی نشانگر نفس اوست و در مرتبه تمایلات و غرایز او نشانگر است، بیان کننده است، شارح است، مفسر است، برای مرتبه قلب هم همین گونه است. و همین خاطر است که کنترل کردن زبان در واقع توجه به قلب و پرهیز از غفلت است. آنان که مایلن از غفلت بدر آیند، غفلت مربوط به قلب است نه مربوط به نفس. آنان که برانند و مایلند و در طلب خروج از غفلتن، میخواهند همیشه متذکر باشند، دچار سهو و نسیان در حضور خدا نشوند، پیوسته در ذکر باشند، اگرچه زبانشون به ذکر مشغول نباشد ولی پیوسته میخواهند بیاد خدا باشند، که افضل همه ذکرها و همه دعاها و همه عبادتها ذکر خداست، توجه به خداست. آنان که میخواهند این توجه پیوسته را به خدا به دست آورند و همیشه در هر حال، در حال خواب و بیداری، در حال علی‌الظاهر، توجه و بی‌توجهی می‌خواهم بیاد خدا باشند، باید مراعات قلب خیش را کنند. و آنان که می‌خواهند کاملا متوجه قلب خیش باشند، متوجه زبان خیش باشند. کنترل کردن زبان فقط برای این نیست که ممکن است خطایی بگوییم، الاعیاذ بالله دروغی گفته شود، خلاف واقعی گفته شود، سخن ناروایی گفته شود، زخم زبانی گفته شود، سخره و اذیت و آزاری به زبان جاری شود. اینها مربوط به مرحله نفس بود و است. اما این زبان ممکن است کسی هیچگاه دروغ هم نمیگوید، هیچگاه کسی را هم اذیت نمی کند، ولی این زبان مفسر قلبش است، بنابراین مفسر یاد او به خداست. آن که میخواهد یاد خدا را پیوسته کند، یاد خیش از خدا را پیوسته کند و در نتیجه محط و محل ظهور محبت الهی قرار گیرد، باید زبان خیش را کنترل کند. این هم از این نکته. در روایت دیگری داریم که البته قبل از این که روایت رو بگم، به همین خاطر که خدمت عرض کردم، زبان انسان مؤمن محکوم به قلبش هست، ضمن این که مفسر است ولی مفسر رها نیست، مفسر محکوم است، مفسری است که متن مورد تفسیرش برای او مقدس است. زبانی است که دلش را و محتوای دلش را که مقدس است تفسیر می کند. بنابراین می توان گفت که با اندک توجهی، اندک توجهی بعد از مرتبه نفس و غرایز، با اندک توجهی میتواند زبانش را مفسر حق قرار دهد، میتواند زبانش را چنان سازد که هرچه که میگوید یا حق باشد، یا بیان از حق، یا ترجمه حق، یا تفسیر حق، و بالاخره حد اقلش اینه که بتواند تمثیل حق باشد. ولی زبان غیر مؤمن و غیر پارسا محکوم غرایز است. آنچرا که میگوید به خاطر کشش‌های عظیم و وسیع و بیکرانی است که بر او حاکم است. جزاكم الله خیر الجزاء، سقاك الله يوم الثمان. به همین خاطر است که فرمود که دنباله خطبه شریف: لأن المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلامه تدبر في نفسه، نه تدبر في كلامه، نه تدبر في محتوای کلامه. هرگاه مؤمن بخواهد سخنی بر زبان بیاورد، در نفس خیش، در جان خیش تأمل می کند و جان خیش را می نگرد. گویی جان او کتابی است که با نگاه کردن به این کتاب می خواند و سخن می گوید. جان او این چنین نیست که امری مورد غفلت باشد، مورد بی‌توجهی باشد، بلکه سخن انسان مؤمن و انسان پارسا این چنین نیست که سخنی همراه با دقت و تأمل باشد، چنان که در ذهن اغلب این چنین است که مؤمن آن است که در کلامش تدبر می کند. نه، تدبر در کلام کردن نشان پارسا نیست، بلکه نشان مؤمن هم نیست، نشان مسلمان است. چون پرهیز کردن از اذیت و آزار دیگران نشانه مسلمان است، تدبر کردن در کلام هم نشانه مسلمان است. آن کس که چیزی میگوید، در گفته های خودش میاندیشد و بی حساب و کتاب سخنی بر زبان نمی آورد، مسلمان خوبی است. ولی آن کس که پیش از آن که سخنی را بر زبان بیاورد، در جان خیش می نگرد، نه در کلام خیش، این مؤمن است. معنای دیگر این سخن همین است که عرض کردم خدمتتون. بدین خاطر است که مؤمن وقتی که میگوید، از محتوای ذهنش نمیگوید، از محفوظات و یافته ها و تکراری ها و عادات و سنن گذشتش نمیگوید. اگر از اون چرا که پیشتر به ذهن سپرده است بگوید، یقینا چنین است که باید در آنها تدبر کند. ولی اگر کسی آن چرا که میگوید محفوظات ذهنش نیست، یافته های درونش و مکتوبات درونی اوست، به صورت طبیعی این چنین خواهد بود که باید در قلبش و در جان خیش بنگرد، در اون کتابی بنگرد که از روی آن سخن میگوید. بنابراین تدبر در نفس، تدبر در جان نشانه مؤمن است. و البته اگر مؤمنی تدبر در نفس و در جان خودش داشت، نتیجش این چنین خواهد بود که فإن کان خیرًا ابداه و این کان شرن واراهو. اگر بعد از تأمل در جان خیش و در صحیفه نفس خیش، بلکه در صحف جان خیش، جان آدمی نه یک کتاب است که کتابخانه است، نه یک نسخه از این عالم است که نسخه های بی بدیل و بی مانندی است که اگر در هر گوشه عالم که آن، اگر در همه زوایای عالم هستی که بنگرید، گوشه از آن را در این کتاب خواهید یافت. بنابراین تأمل و تدبر در نفس و تأمل و تدبر در جان مؤمن، نتیجهش این خواهد شد که آنچرا که در این کتاب میابد و خیر میابد، این رو هم توضیح خواهم داد، و پسندیده و نیک خواهد یافت، اظهار خواهد شد، خواهد کرد، بیان خواهد کرد، آشکار خواهد کرد، و اگر آنچرا که میابد شر است، آن را بیان نخواهد کرد. این دو تا معنا داره، البته معانی متعدد میتونه داشته باشه، دو تا معناش اینجا خدمتتون عرض میکنم. یک معناش اینه که اگر چه مؤمن قلبش این چنین است که درباره ویژگی های سخن گفتین صحیفه است الهی آسمانی، بنابراین آن چرا که در اون نوشته شده است به دست و به قلم پاک و مقدس الهی نوشته شده است، بنابراین آن چرا که باید بگوید و در اونجا مییابد و میخواند و میبیند پاک و مطهر و مقدس است. اون قلم و اون صاحب قلم مقدس بودند، آن چرا که در این کتاب نوشتند آن هم مقدس خواهد بود، بنابراین در این حال که مقدس است، ولی این همسایه نفس است، همسایه قرائز است. اگر چه نویسنده خوب می نویسد، اگر چه قلم قلم پاکی است که آن چرا که می نویسد جز خیر و خوبی و پسندیدگی و حسن و کمال و بهای الهی چیزی نخواهد بود، ولی در این حال قابلیت هممرز با قرائز است. بنابراین این نوشتن هم که نوشتن عرفی نیست که بگیم در هر کاغذی آدم هر چی که بنویسد همان می شود. نوشتن به معنای تنزل است. آن خیر، آن نیکی، آن حسن و بهایی که باید در دلی ثبت شود و نوشته شود تنزل پیدا می کند، به قلم ملکوت اعلا می آید، به دست نویسندگان و فرشتگان عالی رتبه الهی می رسد و همینطور تنزل پیدا می کند، در تنزلات بی حد و اندازه در قلب مؤمن می نشیند. این قلب به خاطر استعدادش اولا اون عادات و رسوم و نشانه هایی رو که از طریق اعمال و رفتار متعددی که بر او اثر گذاشته است و به چشم می‌خورد و باقی مونده است، ثانیاً آن چرا که از اون افق اعلان تنزل پیدا می‌کند، آنگاه که بر این نفس می‌نشیند یا بر این قلب همسایه نفس که می‌نشیند، ممکن است خیر نباشد، ممکن است پسندیده نباشد، ممکن است متناسب و قابلیت قابل باشد، نه متناسب با فاعلیت فاعل، چی این که فاعلیت فاعل هم سنت الهی است، در هر جا که تحقق پیدا کند با قابلیت هم تراز است. اون فیض الهی، اون تکلم الهی در تنزلات بی حد و اندازه خودش وقتی که باید در وجود یک گنجشکی ظهور پیدا کند، همون کلام الهی جیک جیک می شود و اگر اون کلام الهی در کلاغی ظهور پیدا کند قارقار می شود، نه این که الاعاذ بالله حق جیک جیک می کند یا الاعاذ بالله فرشتگان الهی قارقار می کند. این تناسب فاعلیت با قابلیت، تناسب معقول بلکه حکیمانه، بلکه متناسب با سنت الهی است. در نتیجه آنچرا که در اونجا هست که خیر است، لطف است، عنایت است، بزرگی است، عظمت است، علو است، تناسب با صفات جمال و جلال الهی دارد، وقتی که در اینجا که تنزل پیدا می کند در هر مرتبه‌ای و هر منزلی که وارد می شود محدودیت‌های این منزل رو به خود می گیرد. بنابراین اگرچه همه هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید و اگرچه در جای دیگر هم در سوره هم گفتیم الحمدلله رب العالمین، یکی از معانیش این بود که هر حمدی حمد توست، یعنی هر کسی مدح تو را میگوید اگرچه خود هم نمیداند. معنای دیگر این است که هر حمدی حمد توست، یعنی هر که حمد میکند در واقع تو حمد میکنی. بنابراین اگر هر کس به زبانی صفت مدح تو میگوید، در واقع چنین است که تو به هر زبانی مدح میگویی. و چون زبانها محدود است و اندازه دارد، بنابراین نمیتواند تمام اون مدحی را که به زبان الهی، به زبان اراده فاعلیت الهی جاری شده است اظهار کند و آشکار کند. پس آن چرا که در قلب مؤمن نوشته می شود، یعنی آن چرا که از غیب بر نفس آدمی تنزل پیدا می کند، اگر چه پاک است، اگر چه مقدس است، اگر چه خیر است، ولی همسایه محدودیت های قابلی نفس است. و چون همسایه این است، ممکن است رنگ نفسانی بگیرد. از همان حمد الهی بت‌پرستی هم پدید می آید. از همان لطف الهی است که کشتن و خونریزی هم تحقق پیدا می کند. چنین نیست که خونریزی از جای دیگری پدید آمده باشد. بنابراین یک معنای این سخن که به نفس خیش و به جان خیش می نگرد و در آن دقت و تأمل می کند و اگر خیر بود آشکار می کند، یعنی ممکن است در این نفس خیر نباشد. چرا خیر نباشد؟ با اینکه گفتیم که اون چرا که در این نفس نوشته شده است به قلم اعلا نوشته شده است، به دستان محیط پروردگار عالمیان نوشته شده است. او که بد نمی نویسد، درست است، او بد نمی نویسد، او باران می فرستد و فرو می فرستد، ولی این باران در شورزار فرو افتد یا در سبززار تفاوت خواهد داشت. بنابراین مؤمن با توجه به این که قلبش همسایه نفس است، نفس مرکز غرائز است، اگرچه غرائز بد نیست ولی برای مرتبه نفسانیت آدمی بد نیست، برای مرتبه قلب آدمی بد است، برای مرتبه روح آدمی که همه چیز بد است، ولی برای مرتبه نفس آدمی غرائز هم پاکن، خوبن، مقدسن، مطهرن، شریفن. در کتابهای اخلاقی رو ملاحظه بفرمایید که علمای اخلاق فرمودن که این غرائز شریف، یعنی همین اون قوه شهویه که اینقدر بد دربارش گفته می شود، شریف است، پاک است. قوه غضبیه که اینقدر بد دربارش گفته میشه، شریف است، پاک است، عزت ذاتی دارد، کرامت ذاتی دارد. این در مرتبه نفسانی بلی، اینها همه ارزشمندند، ولی اینها برای مرتبه بالاتر که مرتبه قلب است زیانور است، سم مهلک است. کسی که در مرتبه قلب باشد و طالب غرائز باشد، برای همین است که انبیا و اولیا اگرچه میخورن ولی خوردنشون خوردن همراه با شهوات نیست، چنان که اگر به دنبال میل به ظاهر به دنبال میلهای دیگر میروند، این میلهای مشترک نیست. البته دور از اینها هم نیست، باطن همین هاست، همین غرائز بر اونها الهی می شود. به همین خاطر است که فرمود که من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم. ببین، دنیای شما، نه دنیای من، آنچه که به نظر شما دنیاست و بنابراین بد است و بنابراین پست است و بنابراین محدود کننده است، بند است، مانع است، هزار عیب و ایراد داره، این دنیا کم هست، دنیای شما. آخه مگه میشه که ولی خدا، حبیب خدا، اون که به قاب قوسین بلکه به او ادنا رسیده است، بین خودش و خدای خودش هیچ تفاوتی جز در عبودیت و ربوبیت نمونده است، دنیای مرا دوست داشته باشد؟ دوست دارد ولی نه به وصف دنیا بودن، چون از نظر من دنیاست، از نظر او دنیا نیست، ظاهرش دنیاست، باطنش دنیا نیست. برای همینه که وقتی که نام که میبره، هر کس که توجه و آشنایی و معارف الهی نداشته باشه، اینا رو به راحتی نمیتونه کنار هم جمع کنه. چجور میشه که شهوات با نماز کنار هم جمع بشود؟ یعنی بندگان خدا، نماز شما هم دنیاست، چنان که شهواتتون هم دنیاست، خوردنی هاتون هم دنیاست، لذت های دیگرتون هم دنیاست، ولی همین چیزهایی که برای شما دنیاست برای ما دنیا نیست. برای شما چرا دنیاست؟ چون ریشه در نفسانیتتون دارد. چرا ریشه در نفسانیت دارد؟ اگر نبود تشویق‌های الهی و بشارت‌های الهی به خوردنی‌های شهوانی، اگر نبود خوف و انذارهای الهی نسبت به زحمت‌ها و رنج‌ها و عذاب‌هایی که مربوط به نفس است، کسی نه اهل نماز بود، نه اهل پرهیز از شهوات و غرائز. بنابراین بندگان خدا اگر شهوات رو کنترل میکنن، نه اینکه شهوات رو کنترل کرده باشن، معامله میکنن، شهوتی را فرو مینهند تا به شهوت بزرگتر برسند. و البته کار آدمی همین است. البته همین هم خوبه. چرا خوبه؟ به خاطر اینکه عاقلان است. ما اگر نتوانستیم در مرتبه و مقامی برسیم که دلمون برمون حاکم باشه، حداقل باید عقلمون حاکم باشه، یعنی عقل سوداگر داشته باشیم. عقل سوداگر اهل معامله است. وقتی معامله کی میکنه، اینجور خواهد بود که میگه که این امکانات رو واگذار میکنم، این زحمت ها رو تقبل میکنم در مقابل آسایش بیشتر، یک سال شب و روز کار میکنم، 5 سال در عوض راحت میشم، 5 سال زحمت میکشم، 10 سال راحت میشم. حالا اگر یه معاملی باشه که بگم 50 سال زحمت بکش، بی نهایت سال 50 میلیارد سال راحت باشی، یه بیمه اینجوری، همه حاضرن. ولی دنیاست، تا وقتی که پای او در میان نباشد دنیاست، و اگر پای او در میان آمد دنیا نیست، عقباست، آخرت هست، طبیعت نیست، وراء طبیعت هست، فوق طبیعت هست. پس در همین خوردن، در همین آشامیدن، در همین نماز، در همین روزه، در همین حج، در همین عبادتی که انجام می دهیم، ببینیم پای کی در کار است، پای من یا او. نماز می خوانم تا این که از شر عذاب الهی در آخرت رها شوم، دنیاست. نماز می خواهم تا از الطاف بیکرانه الهی در آخرت برخوردار شوم، دنیاست. آنچه که برای شما دنیاست، محبوب حبیب خداست. و با توجه به این نکته رو که جایی دیگه خدمتتون عرض کردم که میان محب و محبوب سنخیت است، هر کسی را نمی طلبد. اگر طالب کسی چیزی هستیم، تناسب باش داریم. برای همینه که این خودش از هشدارهایی است که خدای متعال در وجود ما قرار داده، جزء به اصطلاح امروزی سوپا به اطمینانه. یعنی تا میخواییم بفهمیم که این حب ما الهی است یا نه، آیا میخواییم ببینیم که آیا ما در مرتبه نفسیم یا در مرتبه قلبیم یا در مرتبه دیگر، نگاه کنیم محبوب در چه مرتبه است. چیزی را که میطلبیم، این میزانی است، ترازویی است که نشان دهنده این است که ما خود در آن مرتبه ایم. خوب گفته که در پی هر چه که هستی تو خود همان هستی. بنابراین با توجه به این که سنخیت بین محب و محبوب شرط اولی هر گونه کششی است، وقتی اینجور که شد، و حبیب خدا فرموده است از دنیای شما 3 چیز رو دوست دارم، یعنی 3 چیز برای شما دنیاست. چرا؟ چون شما در دنیایید، در مرتبه دنیایید، در مرتبه نفسید. نشان این که در مرتبه نفسیم اینه که کافی است بهش را بردارند، جهنم را بردارند، همه عبادت‌های منظم و غیر منظم ما به هم خواهد خورد، همه دعاها و ذکرها و وردهای ما به هم خواهد خورد. این نشان دهنده این است که این دنیای کوچک را می‌دهیم تا دنیای بزرگتر رو به دست آوریم. پس اگر عبادت هم میکنیم، عبادتمون هم دنیاست، ولی همین عبادتی که دنیاست از نظر او که دنیا نیست، از نظر خدا که چیزی دنیا نیست، از نظر خدا آنچه که در عالم هستی سهمی و بهره از وجود دارد فیض اوست، فیض خدا مرتبه از مراتب وجود خداست، نه دنیاست نه آخرت، فوق هر دوست، محیط بر هر دوست. بنابراین انسان با توجه به این که در شرایط اینجوری قرار گرفته، یعنی در شرایط دنیایی قرار گرفته، یعنی قلبش همسایه نفسش است، هر چه که در قلبش قرار دارد رنگ نفس هم پیدا می کند. بنابراین مؤمن آن است که در محتوای جان خیش می نگرد و آنگاه به یافته های خیش می نگرد و دقت تأمل می کند، آنچه را که خیر بود اظهار می کند، آنچه را که شر بود واراه و می پوشاند، اظهار نمی کند. پس علارغم این که جان مؤمن جان پاکی است، اگرچه لطف مظهر تجلیات لطف الهی است، ولی آلوده به طبیعت و مراتب مادون و نفسانیت هم هست. نشانش همین است که آنچه را که ما میطلبیم دنیایمون هست، عبادت همون دنیا هست. پشیمان میشویم که چرا فلان روز فلان عبادت را انجام نداده ایم. چرا؟ چون ثوابش را از دست داده ایم، رشدش را از دست داده ایم، کمالش را از دست داده ایم. اگر اون کار را انجام داده بودیم، الان در نقطه دیگری بودیم که حالا نیستیم. خوف ما، نگرانی ما، قصه ما از این نیست که رضایت او را از دست داده ایم، یا به تعبیر درست در خوف ما از این نیست که او در میانه نبود، چنان گسترده نشسته بودیم که همه بساط و جایگاه و فرش خیش را پر کرده بودیم از این که نگران نیستیم، بلکه میخوایم هر چه فرشون بزرگتر باشه خودمونم پهن‌تر بشینیم، جامونه کاملا گرفته باشیم. بنابر این آنگاه که ما خبر میدن که در بهشت هر مؤمنی خانه ای دارد که زاویه خانهش، عرض خانهش به اندازه فاصله بین زمین و آسمان هست، به این فکر خواهیم بود که خب این خانه بی مزرگی عرضش اینجون است که چگونه باید از همه زوایاش استفاده کنیم، از همه قرفهاش، از همه اتاقهاش، از همه حجرهاش چگونه باید استفاده کنیم. در روایت رو ملاحظه بفرمایید، قصری است که اینقدر صد مرتبه و صد طبقه دارد، هر طبقه صد نمیدونم بخش دارد، هر بخش صد چی دارد، اونقدر صد میگوید که آخر دیگه آدم یادش میره که این چند تا شد. بالاخره اولین چیزی که به ذهنمون میرسه این داشتن کافی است. بعضی هم توجیه میکنه میگه آره همین که آدم داشته باشه ولی لذت نبره. دیدی این که آدمایی که سرمایه دارن، همین که دارن و میدونن هیچ وقت هم استفاده نمیکنن ولی همین داشتنش لذت داره، اینا لذت های خیالی است، در بهش لذت خیالی وجود نداره. اینا لذت های غریزی است، در بهش لذت غریزی وجود نداره. اینجور نیست که به ما مثلا یک وانت، یک کامیون بزرگ، سند بیارن، قوال و بنچاق بیارن، میگن همه اینها اسناد و املاک و آبادیایی است که به نام شماست. ما هم با این که میدونیم تا پایان عمر بی نهایتمون هرگز گذرمون به این املاک نخواهد افتاد، ولی لذت ببریم که داریم، الحمدلله که داریم. بلی، آدمی که در اینجا عین فقر است و این فقر در همه وجودش آشکار شده است، فقیر این چنین است که طماع است، از داشتنش راضی است ولو به دردش نخوره. ولی اونجا اینجور نیست، اونجا جنبه به تعبیرهای دقیق، اونجا در بهش جنبه وجه الخلقی آدمی آشکار نیست، هرچه که از جنبه وجه اللهی است. نمیخوام بگم اونجا دیگه همه واجب الوجود میشوند، همه خدا میشوند، ولی کمتر هم نیستند. در نتیجه این انتم الفقراء الالله. خب بعد از این که الالله که نه، وقت دست پیدا کردیم به خدا، مگر نه اینه که اینجا یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، ما الالله نیازمندیم، و بعد در جای دیگه هم فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، هی داریم به سوی خدا میریم. درسته، همینطور که داریم میریم رفع نیاز میشه. وقتی متصل شدیم چی؟ در اتصال و اتحاد و یگانگی و وحدت، و در اونجا که گفته میشه لمن الملک الیوم و احدی نیست که پاسخ بگوید، اونجا چی؟ اونجا همه اغنیا هستند. موجودی که غنی باشد از داشتهایش لذت نمیبرد، چون اصلا ناداشته برای قابل تصور نیست. به همین خاطر است که باید تعابیر دیگر و تفاسیر دیگری رو در این گونه موارد در نظر داشته باشیم. پس بنابراین این که یک احتمال، این که مؤمن می نگرد در محتوای یافته های خیش، خوبهاش رو اظهار می کند، بدهاش رو اظهار نمی کند، با توجه به این که گفتیم که مؤمن جان مقدسی دارد، از مرتبه نفسانیت فاصله گرفته است، بنابراین همش نیک است، همش عقل است، همش دقت است، همش لطف الهی است، جمعش به این میشه که اگرچه مؤمن پاک است، ولی این پاکی است که کنار آلودگی قرار گرفته است، این بیحدی است که کنار حد و اندازه قرار گرفته است، این قلبی است که در کنار نفس قرار گرفته است، این موجودی است که با این که خوب است، با این که خدا طلب است، ولی خدا را نیز برای خیش می طلبد. و می دونید که هر جا که این نسبت یا متکلم به ما بود، نشان شرعیت است. همینقدر که البته خیلی جا خوبه که برای اینکه آدمی حرکت کنه، روش کنه، باید بگیم که خدایت چنین فرمود، خدایت، و در دعاها هم باید بگیم ربی، حالا اگر یه مقدار خواستیم اجتماعی باشیم ربنا. ولی ببینید این ربی بخاطر این که این یا متکلم سمت مربی دارد، ولی اگر اینجور که شد، اگر این سمت تربیتش ظهور پیدا کرد، به تکمیل که رسید، وقت این یا متکلم بالکل می افتد. سمت تدبیر که ساقط شود، جنبه ربوبیت ساقط خواهد شد، یعنی هرچی کس اوز دیگری نیست تا مضافون الیهش باشد، خدای من در صورتی است که منی باشد، خدایی باشد، اون خدا به این من یک اضافه ای داشته باشد، نسبتی داشته باشد، او خدای من باشد. ولی اگر این من از میان برخاست، او خدای که خواهد بود؟ او خدا خواهد بود، نه خدای من نه خدای تو. پس مؤمن به خاطر اینکه در این وضعیت قرار داره، در این حال که میتواند کامل باشد، عالی باشد، روشیافته و پروریده شده باشد، بالاخره کمالات بسیاری در وجود خودش داشته باشد، ولی در این حال نگاهش به خدا و همچنین به نعمتهای الهی نگاه دنیایی است. و همین خاطر است که حضرت فرمود که من دنیای شما یه چیز دوست دارم. این جمله همینجا اضافه کنم خدمت، این که سه چیز از دنیا رو نامید و فرمود که این سه چیز رو از دنیای شما من میطلبم و دوست دارم. خیلی مهمه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بفرمود که من دوست دارم این سه چیز را، اینم از دنیای شما. اولا معناش این خود این که محبوب پیامبر خدا قرار گرفته، این حکایت داره که ما به این ظاهر که نگاه میکنیم نیست، این چیز دیگری است. این اولا. و ثانیا معنای این سه چیزی نیست که چیز چهارم نیارین مخلوطش نکنین که ما دیگه از همه چی بدمون میاد، همین سه تا. نه، چهارمیش هم مثل همین سومیه، پنجمی هم مثل همین چهارمیه، دهم و صدوم هم آنچه که در چشم من و تو دنیاست در چشم دیگری دنیا نیست، نشان اوست. این نشان او مطلوب خواهد بود، هرگاه او مطلوب باشد همین لوازمش مطلوب خواهد بود، مگر حب بشه حب لوازمش نیست. آن کس که خدای را طالب باشد، خدا را بطلبد، آنچه را که مربوط به خداست میطلبد، که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که عوام از مؤمنان، عوام از اهل فهم این چنینن که گویند به جهان خرم از آنم، فقط و فقط به این دلیل که جهان خرم از اوست. این جهان برامه میشه دنیا، ولی برام کسی که این رو تجلی خدا میداند دنیا نیست. این لذت‌های دنیا برای ما دنیاست، ولی برای اون کسی که در این لذت‌های دنیا او را می‌یابد، مگر می‌توان غیر او را یافت؟ برای او اینها دنیا نیست، برای همینه که محبوب واقع میشه. در نتیجه این که فرمودن سه، حالا حداقل ما در حد احتمال میگیم که به عنوان یک احتمال که این سه منحصر به سه نیست، چون که نمونه‌هایی هم که شمرده حکایت داره که سه تا نیست. آن سه زن است و عطر است و نماز، چه مخلوط خوبی. در این دنیا سه چیز است که حداقل دو تاش با یکی نمیخونه. نماز چه ارتباطی با زن و عطر دارد؟ بعد فرمود که قرة عینی فی الصلاة، این قرة عین هم مشابه همان است که متقین پارسایان در عباداتشون و در دعاهاشون میگن که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، روشنی چشم. اونطور روشنی چشم یعنی شادی وافر، فراوان، کثیر، بی حد و اندازه. خب پیامبر که فرمود که اگر خورشید رو در دست راستم قرار دهید، ماه رو در دست چپم قرار دهید، من این رو با کلمه لا اله الا الله عوض نمی کنم. پیامبر رو چجوری میشه خوشحالش کرد؟ اگر قرار باشه که پیامبر شاد شود، شاد شدنش آیا به این است که سند کره زمین رو بو بدهن؟ او گفت اصلا زمین صحبت نکنیم، برین تو ستارگان و سیارات، الگو و اسوه و نمونه ستارگان را که خورشید است، یعنی ستارگان را بیاورید، سیارات را که الگو و اسوهش ماه هست در دیده عرف، اینها را هم بیاورید، مجموعه جهان طبیعت را بیاورید به نام من کنید. باز این چیزی نیست که ابدا یک بار لا اله الا الله رو ترک نخواهم کرد. شادی او در چه خواهد بود؟ این که نماز کنار این دو قرار گرفته است، میتواند کنار این سه و این چهار و این پنج و این ده قرار بگیرد. بنابراین محبوب پیامبر منحصر به این سه نیست که بمانیم که یکی مربوط به چشم است، یکی مربوط به بینی است. خب لامسه چی؟ میگه لامسه کمتره، زائقه میگه کمتره. مگه حضرت نفرمود که عبی تو اندر بی و تعمونی و یسقینی؟ اون که محبوبه که. گفت شبها که شما به خیال خودتون مشغول عبادتید، روزها که به گمان خودتون روزه میگیرید، من در نیمه های شب نزد خدایم مشغول غذا خوردنم. اگه محبوب نباشد که نمیخورد. اعتراض کردن همسران برخی از صحابه پیامبر به حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه که این تعالیم شما سبب شده که اینها اصلا خون زندگی رو فراموش کردن، اصلا ما مورد بی‌توجهی قرار گرفتیم، شبها تا صبح رو میستن عبادت میکنند و ذکر میگند و نماز میکنند و مانند اون روزها هم روز هستند، زندگیشون رو فراموش کردن. حضرت طبق نقل عتاب کرد به اونها، توبیخشون کرد، چرا چنین روا میدارید؟ اونها حالا حداقل بعضیشون گفتن که ما از خودتون یاد گرفتیم، خودتون اینجور نیستین، شبها رو مگه دو سوم شب رو عبادت نمی کنید، روزها مگه روزه نمی گیرید، مگه بیشتر ایام رو گرسنه نیستین، ما هم از شما یاد گرفتیم. حضرت فرمود که حالا طبق تعبیر بنده شما ظاهر رو نگاه کردید، به ظاهر این چنین است که من نمی خورم، من می خورم، بیش از شما می خورم، ولی نه از خورده های شما. ابیت و ان ربی یطعمنی و یسقینی، من در شبها نزد خدایم بیتوته می کنم، با خدای خیش نشستم، با او شب زنده داری می کنم، با او شب نشینی دارم و او خود به من اطعام می کند و غذا می خوراند و هر جا که لازم شد نوشیدنی هم می نوشاند. شما نباید تقلید من کنید. بنابراین نه فقط لذتهای باصره و بینایی حقیقتی دارد، باطنی دارد که مطلوب حبیب خداست، نه فقط لذت‌های مربوط به بویایی مطلوب رسول خدا میتواند باشد، نه فقط لذت‌های مربوط به درون و قلبی مطلوب است، بلکه بساوایی هم همچنین است، چشایی هم همچنین است، بفرمایید که شنوایی هم همچنین است و همینطور نمونه‌هاش رو در روایات متعدد هم بیان فرمودند. این یک تعبیر که حاصلش این شد که مؤمن اگر قلب دارد قلبش همسایه نفس است، امان از همسایه بعد. نتیجه همسایه بعد این می شود که هم در دنیا هم در آخرت آثار ظهور پیدا می کند. برای همینه که فرمودن دوستان خوب رو انتخاب کنید، همراهان خوب انتخاب کنید، افرادی رو انتخاب کنید که تأثیرشون بر شما تأثیر نیک و مطلوب باشد. ساعتی اگر کنار کسی نشسته اید، تحت تأثیر او قرار گرفته اید، پس نیک بنگرید کنار که می نشینید. اما احتمال دوم که البته دقیق تر از احتمال قبلی، اگرچه هر دو درسته، احتمال دوم این که گفتیم که هرگاه ببیند که خیر است بیان می کند، ببیند شر است بیان نمی کند، نه خیر و شر نسبت به خودش، که کسی که در مرتبه قلب قرار میگیرد شر نفسی ندارد، اگر شر است شر غیری است. یعنی چی؟ یعنی این که آنچه را که مؤمن از خدای خیش یافته است در این صحیفه نفسش و کتاب نفس و جانش یافته است و به قلم اعلای فرشتگان نوشته شده است، اینها می نگرد، می بیند اگرچه همه اینها نیک است و پسندیده، ولی برای همگان نیک نیست و پسندیده نیست، جز افزودن بر غم و غصه و حیرت و نگرانی دیگران پیامدی ندارد. بنابراین نسبت به دیگران شر می یابد. وقتی که شر شد واراهو اظهار نمی کند، می پوشاندش. معنای این سخن مشابه است یا با روایات دیگری همسنخ روایاتی رو که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده، که مثلا امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمود که علومی را می دانم که اگر به زبان بیاورم مایه کفر شما خواهد شد. حالا این علوم شر است یا نه؟ بله، نسبت به مخاطب نااهل، حالا نااهل که میگیم یعنی استعداد نداره، شر است. فرمود به خدا قسم چیزها می دانم و از زندگی شما، از گذشته شما، از آینده شما، از حیات شما، از مرگ شما، از قضا و قدر شما، از پایان و منتهای شما چیزها می دانم که اگر به شما بگویم شما به رسول خدا کفر خواهید ورزید. خب باید بگی یا نه؟ نه، برای اینها شره. اگر اون چیزها را امیرالمؤمنین بیان کنند چرا به رسول خدا کفر بورزم؟ به خاطر این است که رسول خدا آمده است، گفته است که من رسول خدایی هستم که آسمان و زمین از اوست، من مبلغ پروردگار عالمیان هستم. میگوید اگر امیرالمؤمنین میفرماید اگر من آنچه را میدانم بیان کنم، شما خواهید گفت او رسول رب العالمین نبود، او رسول علی ابن ابی طالب بود، به جای اینکه خدایی را که خدای عالمیان است و بدان معتقد شدید و او هم رسول و پیام آورش، او را فراموش میکنید، مرا خدای خیش خواهید پنداشت. خب در نتیجه کفر حتمی خواهد بود، چون امیرالمؤمنین با همه عظمتش بزرگتر از او رسول و خدا با همه عظمتش عبدیست از عباد و بندگان خدا، فقیریست از فقرای درگاه خدا، فقیریست که در درگاه الهی پیوسته زانو زده است. تا حالا این تاش دیگه اگر و مگر داری، یعنی اصلا در بارش نمیشه حرف زد، تا کسی یا تا آن حضرت از مقام کسرت بالکل خارج شود. این معنای خروج از این مقام کثرت همان است که در ادعیه و اوراد ماه رجب آمده است. خب بنابراین پس اگر مؤمن دقت می کند در یافته های خود، در صحیفه دل خود، در این کتاب، در این لوح آسمانی نگاه می کند و آن را انتقال به دیگران می دهد، در این می نگرد، دقت می کند، تدبر می کند، آنچه که خیر است برای دیگران بیان می کند و آنچه را که شر است نگه می دارد، آشکار نمی کند. فقط یه نکته رو اینجا اضافه کنم خدمتتون که همون چیزهایی رو که برای ما شر است و مؤمن نباید آن را آشکار کند، این مؤمن رو یه کلمه دیگه خدمتتون عرض کنم، این روایات مشابه این رو شنیدیم که اذا مات العالم یا مات الفقیه ثلمه فی الاسلام ثلمتون لا یسد هاشه، آنگاه که فقیهی از دنیا برود، رخنه ای در اسلام وارد می شود که هیچگاه پر نمی شود. مشابه همین روایات رو در برای مؤمن هم داریم، برای همینه که به نظر برخی از بزرگان جمع بین این دو روایت اینه که اذا مات المؤمن الفقیه، مؤمنی اگه از این دنیا برود، سلمه و رخنه و شکافی در اسلام پیدا می شود که هیچگاه پر نمی شود. جای دیگر به جای مؤمن فقیه، جمعش به این است که مؤمن فقیه. البته نه مؤمن غیر فقیه هست، نه فقیه غیر مؤمن است. به تعبیر دیگه غیر مؤمن نمیتواند به فقاهت برسد و کسی که به فقاهت رسیده است نمیتواند مؤمن باشد، مگر اینکه بر حسب ظاهر اون یکی مؤمن باشد و اون هم فقیه باشد. بنابراین مؤمن با این ویژگی ها، با این کمالات، با این اهمیت و با این بزرگی که هی سنگین سبک میکنه چی رو بگه چی رو نگه، خب طبعا یه دستشو نمیتونه بگه، ولی برای نگفتن قرار شده نکته رو خدمتتون عرض کنم. اون چرا که ما استعداد شنیدنش رو نداریم، استعداد یافتنش رو نداریم، چنین نیست که استعداد ذاتی آن را هم نداشته باشیم، چنین نیست که ما که اینک نمیتوانیم همپای اولیاء و خدا و خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، بالکل مأیوس باشیم که نمیتوانیم. استعداد ذاتی رو داریم ولی به فعلیت نرسیده است. بنابراین اگر کسی همون چیزهایی که برای اون ممنوع است نه فقط به زبان بخواهد، در عمل بتواند آن را طلب کند، یعنی شرایط و مقدمات و لوازمی رو که یافتن آن چیزی را که شر است برای ما، اگر در عمل به اونها رو بیاوریم، اقبال داشته باشیم، اون استعداد ذاتی ما از کنه ذات ما به فعلیت در خواهد آمد و بنابراین استعداد فعلی خواهیم داشت و در نتیجه الطاف بیکران الهی در این قلب ثبت و ضبط خواهد شد. پس اگر درباره خودمون میخواییم قضاوت کنیم و خودمون رو ارزیابی کنیم، به استعدادهای ذاتی خودمون که با دو دست جمال و جلال الهی آفریده شده است و سرشته شده است و تخمیر شده است، با اون قضاوت کنیم و درباره اون ارزیابی کنیم، نه درباره اون چه که داریم. اون چه که داریم خب چیزی نیست، ابتدا کودکی بیش نیستیم، بیشتر اهل بازی هستیم، بیشتر در دورانی، البته این که در دورانی هستیم یعنی تا آخر عمرمون همین دوران کش پیدا میکنه، در دورانی هستیم که بازی تمایل داریم، به کارهای جدی تمایل نداریم، اگرچه فعلا اینجوره و کسی که اهل بازی باشد، تمایل به بازی داشته باشد، اهل کار جدی نخواهد بود و اهل کار جدی که نباشد به مقاصد جدی دست نخواهد یافت و به بزرگی نخواهد رسید. اگرچه فعلا این گونه است، ولی بالاخره این ذات را، این دل را، این جان را، این وجود را، این همانی است که خداوند با دو دست خیش آفرید در میان این همه موجودات عالم هستی که هر کدام حتی با یک دست خدا آفریده نشده است، بلکه با یک انگشت خدا هم آفریده نشده است، بلکه با بند انگشت خدا هم آفریده نشده است. این آدمی است که با دو دست آفریده شده است. دیگران ظهور اسمی از اسماء نامتناهی خدا هستند، بلکه دیگران مظهر اسم جزئی از اسماء نامتناهی جزئی خدا هستند، ولی انسان مظهر اسم نیست، مظهر اسماء هم نیست، مظهر ذات خداست. خب چیزی رو که اینجوری آفریده، به آفرینندش نگاه کن، به کردگارش نگاه کن، به صاحبش نگاه کن، قبل از این که درباره این متن قضاوت کنی به نویسنده بنگر. و اگر قضاوتی، شما که کم و بیش به مسائل عقلی آشنا هستید میدونین که هر آشنایی که از طریق علت به دست آید جامع‌تر، کامل‌تر، وسیع‌تر است از اون فهم و شناخت و آگاهی که از طریق معلول به دست آید. بنابراین اگر کسی رو میخواین که درباره کسی قضاوت کنین به خاطر مقاله و کتاب و نوشتهش، یه جوره، یه جور دیگه نه، میخواین درباره نوشته و مقاله و کتابی قضاوت کنین به خاطر نویسندهش، کدام یکی مهمتره؟ کسی که نویسنده را شناخت، مقاله را میشناسد اگرچه نخونده باشد، میداند که در این مقاله جز حسن و بها نخواهد بود اگرچه هرگز هم نخونده باشد یا ندانسته باشد یا متوجه نشود یا نفهمیده باشد. برای همینه که در دعای اولیاء خدا اینجور هست که اللهم عرفنی نفسک، اول تو را بشناسم، اگر تو را شناختم همه را شناختم، البته اونم به ترتیب خاص خودش، اگر تو را شناختم رسولت را شناختم، اگر رسولت را شناختم ولیت را شناختم، اگر ولیت را شناختم کتابت را شناختم، و همینطور ادامه دی تا آخر خط. از اونجا که شروع بشه معرفت تام و کامل تنزل پیدا خواهد کرد و حاصل خواهد شد. ولی بالعکس باشه نه، این چنین نیست که هر که ولی را بشناسد رسول را شناخته باشد، آن که رسول را بشناسد خدا را شناخته باشد. درسته که این هم شناخت اوست، ولی این شناخت وجهی از وجوه اوست. خب اینم یک معنا که مقصود از این سخن که آنچه را که مؤمن در دل خیش میبیند، دقت میکند، تدبر میکند، خوبه هاش را بیان میکند، شرورش رو پنهان میکند، منظور از این شرور، شرور نسبی است، چیزهایی که برای دیگران مناسب نیست بیان نمیکند، خواه اون چرا که مناسب نیست سبب زحمت دنیایشون شود یا سبب زحمت اخرویشون شود. بخشی از معارف الهی همین گونه است. بخشی از معارف الهی را باید کسی به دنبالش باشد که غیر دو عالم را زده باشد، نه خوشی اینجا را به طلبت، نه خوشی آنجا را به طلبت، اصلا خوشی هیچ جا را نطلبت. اگه کسی اینجور باشه میتواند به دنبال برخی از معارف الهی برود. اون بنده خدا رو نقل رو که شنیدید و مطالعه کردید که اومد سوال میکرد که من خیلی زحمت ها و گرفتاری ها و مشکلات و مصائبم زیاد شده، یه دعای ذکر یه چیزی من یادآوری کن تا بخونم تا مشکلاتم کم بشه. بهش گفت حالا ذکرایی که الان میخونی چیه؟ گفت من دارم دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام رو میخونم. گفت نخون. منظور از این نخون، بنده اضافه کنم ذیلش، که پیوسته نخون. کسی که پیوسته دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام رو که میخونه، یعنی به زبان حالش اگرچه توجه هم که نداشته باشد، میگوید خدایا هر سنگی از هر جا که داری بزن به این سر و پای شکسته و بسته ما، هر بلا و هر مشکلی که در خزانه غیبت که داری فرو بریز که من دامن افشاندم. خب درسته که ما جدی نمیگیم، ولی تعارف آمد نیامد داره. یه بار میگیم بلا را بفرست، دوم میگیم بلا را بفرست، سوم، چهارم هم میگه نه دیگه حالا مانعی نداره، نمیفرستم. ما هی اصرار، اصرار، آخرم میگه خیلی خوبی، حالا خیلی اصرار، بفرمینم مال تو.
وقت نتیجه این میشه که دنبال یه نفر دیگه میگردی مشکلات رو کمش کنه. خب تو که اهل مشکل نیستی چرا مشکل رو طلب کنی؟ برخی از معارف الهی این چنین است که جان را میسوزاند، یعنی خوشیهایی رو که برای دیگران خوشی است در کام آدمی تلخ میکند. حد اقلش اینه که در دوره که این ممکن این دوره همه عمر آدمی رو بگیره، ممکنه که در دوره که این دوره اگر عمر حضرت نوح هم باشه ممکنه فرا بگیره، البته احتمالش هم هست که عبور کنه، ولی اون احتمال قوی تر رو باید در نظر داشته باشیم. ممکنه این چنین باشه که این دوره ادامه پیدا کنه، یعنی تمام عمر در زحمت و گرفتاری و مشکل به خاطر اینکه طلب کرده است چیزی را که مقدماتش رو فراهم نساخته است، یا حتی به هنگام فراهم ساختن مقدمات هم آنچنان جدیت و همت از خیش نشان نداده باشد. چرا آدم برای خود سختی درست کند و مشکلات؟ خب استشهاد کرد به سخنه، البته جمله بعدیش هم اینه که برای نالمنافق، هی مؤمن رو در مقابل منافق، مؤمن رو در مقابل منافق، دیگه برابری رو با هم دیگه، و این المنافق یتکلمو به ما اتا علا لسانه، هرچی تو زبانش اومد میگه، نهایتش اینه که بعد میگه اشتباه کردیم توبه میکنه، اول میگه بعد فکر میکنه، لا یدری ماذا له و ماذا علی، نمیداند که کداماش گفتنش به نفعشه کداماش گفتنش به نفعش نیست. نکته دقیقی است که درست است که متکلم مؤمن این چنین بود که دقت میکند حال هوای مخاطبان رو و دیگران و مستمعان رو ملاحظه میکند و اونها رو بر اساس استعداد و توانایی و خیر و مصلحتشون معارف الهی رو بیان میکند، ولی این چنین نیست که حالا یه جه مصلحت سنجی هم نکرد بی خیالش و هیچ ایراد نداشته باشد، این چنین نیست. آنچه را که میگوید برای خلق خدا میگوید و این خدایی که این خلق را آفریده است آرامش و آسایش و راحتی این خلق را طلب کرده است، و یکی از علتهایی را که خداوند انبیا را برای هدایت انسان فرستاده است بخشیش برای این است که انسان را هدایت کند، که دنیا را آباد کند و از دنیای خیش لذت ببرد، آسایش دنیا را به دست آورد. بلکه یکی از تعبیرهایی رو که داریم که او شما رو خلق کرد و استعمرکم فیها، و ازتونم خواست که من شما رو خلق کردم که دنیا رو آباد کنید، که این دنیا ظاهرش دنیاست، باطنش که دنیا نیست. ظاهرش این است که نباید آدم دل بدهد، ولی میتواند از این ظاهر بگذرد. بنابراین خدا خلقش را آفریده است، بندگانش را آفریده است که راحت باشند. البته راحتی هر گروهی هر دسته متناسب با خودشون هست، بنابراین هدف این است که این چنین باشد. حالا اگر جهان طبیعت گنجایش ندارد، محدود است، یه اندازه معینی دارد، اون عرف دیگری است که اونم مقتضای سنت الهی است، اونم مقتضای حکمت الهی است، اونم مقتضای عظمت الهی است، که خب بالاخره قرار از این دریا یک قطره جمع کنه، یک قطره باید تحت فشار قرار بگیره، چاره‌ای نیست. پس بنابراین اگر آدمی رو در این عالم در کبد آفریدن، در سختی آفریدن، در مشکلات آفریدن، نه اینکه شما را در مشکلات آفریدیم در مشکلات هم بمانید و هر روز جان دهید، در مشکلات آفریدیم یعنی در مقابل مشکلات هم چیزهای دیگر وجود دارد، عمران و آبادی دنیا را هم از شما خواسته ایم. راهاش هم که ملازمی فرمایید که بسیاری از انبیا نمونه هایی رو در هر عصر و زمانی معین کردن و معرفی کردن، اگرچه مقصد غایی و غایت قصوای انبیا آبادی دنیا نیست، ولی مقدمه است چون مزرعه است. غایت قصوای هدف و هدف انبیا عبارت است از ثمر گرفتن و درو کردن الطاف الهی در جهان طبیعت. خب جهان طبیعت باید آباد شود تا ثمر داشته باشد، تا میوه داشته باشد، و الا مزرعه بودن معنا نخواهد داشت. پس خدا جهان را و انسان را اینگونه آفریده، برای راحتی آفریده است، و چون برای راحتی آفریده است برای همین هم هست که حالا ممکنه به ذهن ما بیاد که حالا آخه برای راحتی که از طرفی میگن هی ریاضت بکشید، بلی ریاضت هم برای راحتی است. اگر مثلا یه بچه‌ای رو بهش میگیم که روزی 4 ساعت برو مدرسه، میگه من باید این زمان راحت باشم تو کوچه خیابون بازی کنم، میفتی مدرسه، میگه این بعد مدرسه رفتنت برای راحتیته. اگر مریضی رو بهش میگیم که باید جراحی بشی، مدت‌های مدید هم باید تو رخت خواب بخوابی، آوناله داشته باشی، ما واقعا راحتیشو میخوایم که بهش میگیم جراحی کن. پس اگر در دنیا سختی و گرفتاری وجود دارد، اینها هم به خاطر این است که اینا مقدمه راحتی و رفاه و آسایش بندگان و خدا باشد. بنابراین خداوند که مقصدش و هدفش از آفرینش آدمیان این است که در جوار خودش غرق در نعمتش باشند که ظهورش در آخرته، این خدا نمی طلبد که این بندگان را بدون داشتن استعداد زمینه و مقدمات به رنج زحمت بیندازند. در نتیجه اونجا که حالا طبق تعبیر ملای روم که مفاد بسیاری از روایات هم هست که وقتی که اون بنده خدا شبان اون چوپان میگفت که تو کجایی تا شب من چارقت دوزم، این خیال میکرد خدا هم یه چوپانیست گوسفنده خیلی زیادی داره، قربون هیهی و هیهایش میرفت، وقتی خواب میخواست بیاد جاش رو تمیز کنه، دستکش رو ببوسه، پایکش. اینجوری که صحبت میکرد صدا به گوش حضرت موسی رسید، گفت هی این حرفا چی میزنی؟ تو این حرفا که میزنی جهان رو داری آتش میزنی؟ این حرفا برای خودت مناسبه، برای ارباب خودت مناسبه، یه چوپان بزرگتر از خودت مناسبه، نه برای خدای عالمی که مبرای از هر گونه عیب و نقص و کوتاهی و قصور و مانند اونها هست. اینه که بهش گفت که این دهن رو اگه نبندی آتشی بیاد که همه عالم رو بسوزونه. خب پیامبر خدا بود، اونم سینه رو درید و یا یقه رو درید و سر به بیان گذاشت. خدا فرمود که ما از این بندمون که بیشتر از این نمیخوایم، که اونی که او داره میگه عین عبادت و مناجات است، اون تو به اندازه خودش. خب چوپان البته باید بگه که تو کجایی تا شب من چاکرت. خب حالا اگر خیاط باشه چی بگه؟ او هم یه چیزی مشابه این. معلم چی؟ اونم یه چیزی مشابه این. هر کس متناسب با خودش باید بگه. نخواهید که اون چرا که انبیا و اولیا در جانشون و در مقام روحشون یافته بودن تحمیل بشود بر دیگران، که دیگران همه فرو خواهند ماند. بنابراین فرمود که ما شما رو فرستادیم بریم بندگان ما رو ما وصلشون کنید، نه اینکه بهشون بگین آخه این حرفت که غلط بود. خب آخه ما یه جایی ناراحت بودیم گفتیم آخ، گفت آخ هم میخودو در حضور خدا آخ گفته معنا نداره که. یه جایی لبخندی زد بهش گفتیم که آخه این لبخند زدن در حضور خدا چطور وحشت نکردی، جرأت کردی، خندید جلوش گرفتیم، گریه کرد جلوش گرفتیم، حرفی زد هر چی که این که نشو تربیت. اصلا اینو انبیا اولیا نخواستن. استعدادها رو بنگرید. اگر میبینید که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمود که عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یضحکو، من تعجب میکنم کسی اعتقاد به مرگ داشته باشه بخنده. و بله، ولی نه این مربوط ما که نیست. عجب طول من ایقنه بالقبر کیف یفرحو، من تعجب میکنم از کسی که اعتقاد به قبر داره ولی خوشی میکنه، سرحال، یه لقمه نون خوب گیرش اومده کلی خوشحال هست دیگه. اگه مجلس یا بزمی و رزمی و مانندون باشه که دیگه از حد گذشته. این که تعجب میکنم نه این که خلق خدا، به خاطر اینکه عموم مردم اصلا اگه خنده نداشته باشن هیچی ندارن، اگه گریه نداشته باشن هیچی ندارن، اگه شکایت نداشته باشن عبادت ندارن، اگر گاهی به خدا اعتراض نکنن هیچی برای گفتن ندارن. که ابتدا باید با خدا دعوا کنن تا بلکه انشاءالله مقدماتش برام بشه آشتی هم کنن. کسی که غالب انسان ها اینچنینن تا دعوا نکنن آشتی بلد نیست، اصلا آشتی برای ما معنا نداره. که بنابر این معارف الهی رو باید بدان گونه بیان کرد که خلق خدا در زحمت مفرط نباشد. فرمود منافق است که هر چی که میگوید به این فکر نیست که این به نفعشه به ضررشه، برای چی میگه برای چی نمیگه. از آن شده. بله خیلی خوب. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.